مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، آقای چورکین گفت ما انجام این کار را به موقع نمی‌دانیم، زیرا در این صورت اوضاع رادیکال‌تر خواهد شد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و حدود 55 کشور جهان در روزهای اخیر خواستار ارجاع نقض گسترده حقوق بشر در سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه شدند. اما همونطور که می‌دونید در این ساعت معمولاً شنونده مجله حقوق بشر هستید. با هم تا لحظات دیگه این مجله رو خواهیم شنید، اما پیش از اون بگم که شما درباره این برنامه‌هایی که به صورت هفتگی پخش میشه یا برنامه‌هایی که به صورت سریالی از رادیو فردا پخش میشه میتونید نظراتتون رو در میون بگذارید و کمکی باشید برای بهبود این برنامه‌ها. 2042-021-12-21-12 برای شماست.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
من فرین آسمی هستم و این هفته هم در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما در برنامه دریچه خواهم بود. با هم نگاهی داریم آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رخ داد. در هفته که گذشت نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل مدافع، با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به مدت 3 روز از زندان اوین به مرخصی رفت. نسرین ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و تاکنون 2 سال و 4 ماه را در زندان گذرانده است. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پنجشنبه با سپردن وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی درمانی رفت. بهاره هدایت به ناراحتی کیسه صفرا و سنگ کلی مبتلا است. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود نوشت که او برای ادامه معالجات به مرخصی آمده است. بهاره هدایت به 10 سال زندان محکوم شده. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای آنچه تبعید ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد این سازمان به زندان قزلحصار میخوان را محکوم کرد و مسئولیت سلامت این عضو زندانی و دیگر اعضای زندانی سازمان خود را با آیت الله خامنه‌ای دانست. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای قدیانی روز دوشنبه از بند 350 زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل انتقال همسرش میگوید:
نامه‌هایی بوده که ایشون میداده، دیگه انتقادایی که میکرده، مثلا قاضی صلواتی به وکیل گفته بوده، گفته نامه نوهدهش هم رسیده به ما، میخوام بفرستمش رجایی شهر. در حقیقت خواستم مثلا ایشون رو ایزوله کنن که ایشون نامه نده، ایشون که ناراحتی قلبی داره، یه جای دور بندازنشون، بیمارستانشون تهران، پزشک مخصوصشون تو تهران هستش. در حقیقت جونشون رو به خطر انداختن دیگه. خواستن که نظر من از بین ببرم. ما به عنوان خانواده ایشون معتقد هستیم که اینها قصدشون از بین بردن ایشون است و مسئولیت سلامتی ایشون هم از نظر من که همسر ایشون هستم با آقای خامنه ای.
ابوالفضل قدیانی خود هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که تهدید به تبعید او مانع از بیان دیدگاه‌های انتقادیش نخواهد شد. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گناباری، گزارش داده که 7 نفر از دراویش محبوس در بند 350 زندان اوین از شامگاه سه‌شنبه به بندهای امنیتی 209 و 240 منتقل شدند. بنابراین گزارش، این 7 نفر در نامه‌ای به قاضی صلواتی نسبت به روند بازداشت و محاکمه خود اعتراض کرده بودند. در همین حال خبر هجوم ماموران امنیتی به یک منزل محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کرد، تعدادی از دراویش گناباری را از هر توی ایران به شهر کرد روانه کرده است. مقام های این شهر از تخریب محل خبر دادند و دراویش میگویند در مقابل آنها ایستادگی خواهند کرد. مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گناوادی در خارج از کشور که در تماس مستقیم با دراویش متحسن در شهر کرد است، در این باره میگوید:
از جانب مقامات شهرداری شهر کرد، پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه استانی چهارمحال و بختیاری توی رادیو اعلام کردند که منزل آقای صفاریان، صاحب اون منزلی که توش دراویش جمع میشن، محل مسکونی بوده و الان اونجا سقف زدن و جمع میشن نماز میخونن، تبدیلش کردن به نمازخانه و حسینیه و این تغییر کاربری محسوب میشه. و باید مطابق ماده 100 تخریب بشه و اگر دراویش خودشون تخلیه نکنن با قاطعیت با اونا برخورد میکنیم. این حرفی بود که این آقا توی رادیو به عنوان یک مقام شهرداری شهر کرد بیان کرد.
به گفته یکی از متهمان پرونده موسوم به امدادگران کمپ سرند، حکم محکومیت 18 متهم این پرونده به وکلای آنها ابلاغ شده است. این گروه که در قالب یک گروه امدادی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی به مناطق زلزله زده رفته بودند، اول شهریور ماه سال جاری بازداشت شدند. میلاد پناهی پور یکی از متهمان این پرونده درباره دلایل بازداشت و روند رسیدگی به این پرونده به رادیو فردا گفت:
بعد از اینکه جلسه دادگاه تموم شد، توی همون جلسه دادگاه اینا به یکی از وکیلا گفته بودن که توی پرونده و توی کیفرخواست هیچ دلیلی مبنی بر مجرمیت اینها نیست و صراحتا اینو گفته بودن که اگر فشار نهادهای امنیتی نباشه همه این 21 نفر تبرئه‌اند. اما تو که اومد ما دیدیم که مجموعاً 18 سال خورده یاره این تعداد حبس تعزیری صادر شده. من به شخصه به خاطر اینکه میدونیم دادگاه تجدید نظر هم به همین روال طی خواهد شد، اعتراضی نمیزنم به این حکم.
خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش خود درباره آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی که هفته گذشته منتشر شد میگوید ایران از طریق بازداشت‌های غیرقانونی و اعدام به تشدید سرکوب علیه فعالان دانشجویی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و اقلیت‌ها پرداخته است. از میان 195 کشوری که خانه آزادی به بررسی آزادی‌های مدنی و سیاسی در آنها پرداخته، ایران یکی از نمونه‌های نقض آزادی‌های مدنی است. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
در ایران هم اکنون 26 روزنامه نگار زندانی و 17 وبنگار زندانی هستند که از سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران وخامت بیشتری پیدا کرده و از آن پس قدرت حاکم به شکل سیستماتیک فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور میکنن زندانی میکنن.
خانه آزادی در گزارش سالانه خود از مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی به عنوان یکی از نمونه های سرکوب در ایران نام برده است. وبلاگ نویسی که در آبان ماه سال جاری در زندان درگذشت. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی میگوید هنوز پیگیری این پرونده به جایی نرسیده است.
تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی، کسی را آوردن و گفتن که در اثر ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه.
دادگاه سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر زندانی ملی مذهبی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. آقای مدنی در دادگاه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده و قرار است تا هفته ی آینده حکم او صادر شود. سعید مدنی دی ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین زندانی است. همسر عبدالله مومنی، سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفت که بازجویان این فعال دانشجویی با مرخصی استعلاجی او مخالفت می‌کنند. به نوشته سایت ملی مذهبی، فاطمه آدینه‌وند افسود عبدالله مومنی طبق نظریه پزشکی قانونی برای انجام معالجه‌های مربوط به ناراحتی‌های کلیه، مثانه و مجاری ادراری باید به خارج از زندان اوین اعزام شود و تحت مداوا قرار گیرد. آقای مومنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شد. همسر عبدالله مومنی همچنین گفت که در حدود 1 سال گذشته با ملاقات حضوری عبدالله مومنی با خانواده‌اش هم مخالفت شده است. به دنبال ابراز نگرانی ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از وضعیت سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان ایران به سر می‌برد، درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی او افزایش یافته است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از صدور احکام سنگین یا حتی اعدام برای همسرش ابراز نگرانی کرده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام، متشکل از پروتستان و بشارتی، به رادیو فردا می‌گوید:
عابدینی همچون دیگر مسیحیانی که در این چند سال اخیر بازداشت شدن و عده‌ای از اونها همچنان در زندان به سر می‌برن، مثل آقای فرشید فتحی به نام ایرانی و دیگران، مرتکب جرمی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی واقعا به اونها جرم خوند نشدن. مثلا تهماتی که باش مواجه بودن شرکت و یا راه اندازی کلیساهای خانگی بوده که این جرمی مطابق قوانین جمهوری اسلامی محسوب نمیشه، ولی بنا به تفسیری که ازش می‌کنن، یعنی به شکلی اینها رو علیه علیه امنیت ملی تلقی کردن تو مواردی و احکامی که صادر شده بیشتر جنبه تفسیری داره تا اینکه واقعا یک جرم مشخصی مرتکب شده باشن.
سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی و یونس آقایان ابراز نگرانی کرد. زانیار و لقمان مرادی که کرد هستند به جرم عضویت در گروه کموله و دست داشتن در ترور پسر امام جمعه مریوان به محاربه محکوم شدند. یونس آقایان که از پیروان اهل حق است هم چند سال پیش پس از درگیری بین اهل حق و ماموران امنیتی در آذربایجان غربی که منجر به مرگ 3 مامور شد دستگیر و به محاربه محکوم شد. است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام این 3 نفر و محاکمه آنها بر اساس موازین بین‌المللی شده است. ممنون از شما که این هفته هم با دریچه همراه بودید.